آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. فروردین ماه 97 گفتگوی ما را از پردیس تئاتر شهرزاد خواهید شنید. نمایش پسرهای پشت نقاب و کارگردان این اثر مرضیه مهاجر.
سلام، خسته نباشید. من به همه دوستان تیوال سلام میکنم. امیدوارم همه سال بسیار درخشانی پیش رو داشته باشن.
ما هم آرزو میکنیم شما هم سال بسیار خوبی داشته باشین و ممنون که این وقت رو به ما دادید. خیلی بی مقدمه بپردازیم به کاری که کاملا مردانه است. یعنی حداقل اینه که چیزی که تصویری که میبینیم مردانه است و شما یک خانم پشت این اثر. چی شد که اساساً تصمیم گرفتید یه کار مردانه کار کنید؟ البته که بگم زبان شاعرانه اثر کاملاً لطیفه و کاملاً رد پای حس زنانه توش حس میشه و لمس میشه.
قضیه برمیگرده به یه طرحی که من 2 سال پیش نوشته بودم. من اگه میبینین رد پای شاعرانه داره، توی پرانتز اینو بگم که خب من خودم شعر کار میکنم سال هاست و خیلی هم همیشه برام این علاقه مندی وجود داشته که شعر رو بیارم روی صحنه. برای همین اپیزودا با شعر تعریف میشن. 2 سال پیش در پی خودکشی یک نوجوان توی دستشویی مدرسهشون یه طرحی نوشتم راجع به این که ما دهه 60 همه چیزمون رو پنهان میکردیم. ما دوستاشنمون رو پنهان میکردیم، ما عصبانیتمون رو پنهان میکردیم. یه چیزی بود که برای ما یه نرمی بود، یعنی یه فرهنگی شده بود برای ما. ما حتی اگر دوستانی داشتیم که خودکشی میکردن هم در خفا این کار رو میکردن، هیچ کس نمیدید، ولی نسل امروز داره اینو جار میزنه. این طرح از اونجا شکل گرفت و بعد خب خبرای چند تا خبر که راجع به خودکشی پسرها توی سربازی بود و چون دغدغم بوده، من برادر دارم سربازی رفته، فامیلم یک عالم پسر داره که سربازی رفتن و نسل جدید نسل خیلی متفاوتی هن و شاید قوانین خیلی سخت گیرانه ای که توی سربازی وجود داره این بچه ها رو زودتر به نقطه صفر برسونه و این برای من یه دغدغه خیلی خیلی بزرگ و یه دغدغه اجتماعی، یعنی ربطی به زن یا مرد بودنش نداره. چون دارم میبینم مادر و پدرهایی که الان پسراشون دارن میرن سربازی چقدر نگران اینن که الان اینا میرن تو سربازی توهین میشنون یا چی میشه یا چه اتفاقی براشون میفته، بعد خبرهای متفاوتی که از سربازی میاد، چون یه چیزیه که لازمه که انجام بشه ولی فکر میکنم یه ذره نیازه که شکلش تغییر بکنه. در پی همه اینا شروع کردیم به تحقیق کردن، چون من یکی از نویسنده هام جامعه شناسی خونده و خب یه مقداری از اون طریق، یعنی از اون لحاظ وارد شدیم. من تحقیقای خودم، نفر سوممون که تهیه کننده منم هست خانم فیاض بخش، هر ستامون با یه دیدگاه مشترک و تحقیقای متفاوتی که راجع به کار کردیم شروع کردیم به نوشتن متن، بعد تمرینا و کار شکل گرفته.
خواستم اشاره کنم به نکته جامعه شناسیش که الان اشاره کردین، چون اساساً من حس میکنم که بخشی که راجع به سربازی صحبت میشه انگار یک دایوه، از روی این دایو میپریم میریم خیلی جاها و اساسا نقب میزنه به جامعه.
دقیقا همینطوره. ببینید من جامعه شناسی نخوندم ولی دغدغه های اجتماعی برام همیشه وجود داشته، یه چیزی نیست که مال الان باشه، سالها این بوده. ما در واقع بیس رو گذاشتیم سربازی که راجع به چیزهای دیگه حرف بزنیم، چون مطمئنن فقط سربازی نیست که بچه ها یا پسرها رو به یک صفری میرسونه. شرایطی که تو خانواده هاشون دارن، یکیشون ممکنه واقعا پسرهایی داریم که برای اینکه از شرایط خانوادهشون در برن میان سربازی، برای فرار میان واقعا، یا شرایط اجتماعی، یا کار پیدا نکردن، یا اینکه نمیتونن ازدواج کنن، یا خیلی چیزهای دیگه. حتی این چیزی که من خیلی دلم میخواست حتی بیشتر از اینی که بهش اشاره کردیم صحبت نکردن راجع به احساساتشون. خیلی از پسرها هنوزم که هنوز وقتی راج پای احساساتشون وسط میاد نمیتونن حرف بزنن و این برای من خیلی دغدغه بزرگه، چون از نظر من وقتی اونا بتونن راج به احساساتشون حرف بزنن من زن هم باهاشون راحت‌تر همراه میشم، ولی تا زمانی که اونا حرف نزنن خیلی چیزا توی جامعهمون تو این حالت بسته گرفته و ناراحت ادامه پیدا میکنه. هنوز که هنوز توی این زمانه که خیلی چیزامون پیشرفت کرده هنوز مادرایی میبینیم که وقتی پسراشون لباس رنگی میپوشن میگن چرا این رنگی میپوشی، چرا قرمز میپوشی، چرا زرد میپوشی، چرا صورتی میپوشی. هنوز دغدغه است و اینا یه دغدغه اجتماعی فرهنگی که من سالها باهاش روبرو بودم و به شدت برام مهم بوده که یه جایی یه جوری راجبش حرف بزنم. روی صحنه تونستم راجبش حرف بزنم، راجبش حرف زدم. جاهای دیگه توی شعرام دارم، یعنی چون دغدغه‌ای که همیشه وجود داره، دغدغه‌ای که برای همه خانواده‌ها وجود داره، فاکتور از این که نگرانی مادر پدرها برای سربازی رفتن بچه‌هاشون هست، تمام چیزایی که توی متن شنیدین شما توی اجرا دیدین دغدغه‌هایی که برای همه پسرها وجود داره به نظرم.
تو کل مدتی که اجرا رو می‌دیدم، حالا خیلی جالبه، نمیدونم از گروه آبجیز آهنگی گوش کردین یا نه، یا آهنگی داره که اسمشو نمیدونم ولی میگه مرد که گریه نمیکنه.
اتفاقا روزی که تعجیبند چرا همه فکر میکنن بعد برم تا مرد بشم و داشتم عنوان میکردم برای همکارا و دوستان و حتی برای بچه هایی که با همون کار میکنن، این آهنگو آماده کرده بودم، بهشون پیشنهاد دادم که اینو گوش کنین، چون اون آهنگ تو ذهنم مونده بود به دلیل اینکه یه اشاره خیلی خوبی راجع به این موضوع میکنه که از بچگی مدام دارن تو گوش پسرای ما میخونن مرد که گریه نمیکنه، مرد باید قوی باشه، مرد باید محکم باشه، مرد باید تکیه‌گاه باشه. آقا شاید مردی نخواد تکیه‌گاه باشه، زوره مگه؟ و این زوره زوریه که در واقع فرهنگ و اجتماع و خانواده همشون با هم دارن وارد میکنن و این جبره بعدن به خود ما برمیگرده، به خود ما خانم‌ها برمیگرده، چون وقتی نمیتونن حرف بزنن به ما برمیگرده، وقتی که فکر میکنن همه جا باید تکیه‌گاه باشن، اگر نتونن و توانایی این رو در خودشون نبینن که همه جا تکیه‌گاه باشن، این دوباره به ما برمیگرده و هم اونا اذیت میشن هم ما اذیت میشیم توی اون چون به اونا اینو گفته شده، خانم فکر میکنه که خب باید بگرده یه نفر رو پیدا کنه که بتونه بهش تکیه کنه. این خیلی بده، چیزی که از فرهنگ و جامعه ما میاد، یعنی ما یاد نمیدیم به چه دخترمون چه پسرمون که باید رو پای هم وایسین، باید کنار هم باشین، نه شما یکیتون حوارش رو سر اون یا اون یکی حوارش رو سر یا به هم دیگه تکیه کنین، باید کنار هم بتونین قدم بردارین. اما فرهنگ ما و جامعه ما مدام داره چیز دیگری رو به خورد جوونامون میده.
حالا واقعا اگه خانوما برن خدمت مرد میشن؟
نه، این یه تیکه بود ازش بخواین، چون البته که من جز اون خانمایی هم که اگه یه روزی دستم به جای برسه برای خانم هم سربازی میذارم، چون به نظرم سربازی فاکتور از تمام ایرادهایی که ما توی متن داریم بهش میگیریم، توی کار بهش میگیریم، به شدت با آدم ها نظم میده و فکر میکنم که به خصوص برای نسل جدیدمون یه مقدار این نظم زیاد لازمه که داشته باشن، به خاطر اینکه کمکشون میکنه، خیلی کمکشون میکنه. ولی نه، به نظر من مرد بودن یه مفهومه که این روزا شکل مفهوم تغییر کرده و اومده روی سطح قرار گرفته.
خیلی سیال ذهن ماجرا پیش میره، یعنی ما تو بعضی از قاب‌ها حتی شاید پرت بشیم از فضای دیالوگ محور به یک فضای فرم محور و یا از یک دیالوگ گویی به یک مونولوگ گویی. این رد پاش در طراحی صحنه هم از که شما خودتون انجام دادید و بلخص طراحی نور، از این ترکیب بگید، یک ترکیبیه که بعضن شاید خیلی ریسکش بالاست که به هم نشینه یا از هم گسست پیدا کنه.
این ترکیبی که الان میبینین 6 ماه روش کار شده، روی نوراش، روی شکل باکسایی که بچه ها توشن، که هم باکسا اگه یه ذره به سایزش دقت کرده باشین سایز قبره، خب یعنی به اینکه اینا چه شکلی باشه، رنگی که داره توی صحنه عنوان میشه، هر کدوم از این شخصیت های رنگ دارن و رنگ تعریفی از شخصیت هاشون، تعریفی از شرایطشونه، این وضعیت سیالی که توی صحنه میبینین و اون حرکت ها، همه اینا 6 ماه روش کار شده. دلیل اینم که اینطوری بوده به خاطر اینه که ما نمیخواستیم یه چیز کاملا رئال رو صحنه بیاریم، به اندازه کافی کارش رئال داریم. ما دغدغه خود من این بوده که ذهنو بیشتر از یه متن رئال درگیر کنه، یعنی اگر دیالوگی رو داره میشنوه که راجع به یک سری چیزای کاملا بدیهی صحبت میکنه، فضا فضایی باشه که تماشاگر منو به خودش بکشونه و با خودش همراه کنه. وقتی میگیم که ما بسی کوشیده ایم که از دهلیز بیروزن خیش دریچه‌ای به جهان بکشاییم، واقعا دلم میخواد این تلاشه رو دیده بشه، چون این تلاشه رو همه ما تو خودمون داریم. شاید هیچ وقت بلند نشیم روی صحنه این شکلی حرکت کنیم یا تو خونمون حرکت کنیم، ولی این اتفاق داره درون ما میفته، چون تمام مدت همه ماها این تلاش رو داریم که از دریچه نگاه خودمون یک چیزی رو در دنیا پیدا کنیم. بنابراین این تلاش در ما وجود داره، ما فقط عینیت بهش بخشیدیم.
خیلی جای بعد روانشناختی احساس میکنم خالیه در این اثر، یعنی احساس میکنم که به نوعی میشود یه جاهایی هم به قول معروف اشاراتی کرد، که البته تو اپیزود آخر یک جاهایی یک چیزهایی داشتیم، اما در طول اثر این اتفاق بهش پرداخته نشده بود و بیشتر رو حوزه همون جامعه شناسی و مشکلات اجتماعی این ماجرا پرداخت.
ببین، ما اون بعد جامعه شناسی یعنی اجتماعیشون برامون خیلی بولد بود. اگر می‌خواستیم وارد فضای روانشناسی و روانکاوی آدمی بشیم که تو صحنه اول میگه خودکشی کردم و ما روندش رو می‌بینیم که واقعا یه اتفاق افتاده، باید تایم طولانی تری میذاشتیم و دیتیل بیشتری میدادیم که چرا یک آدم با توجه به شرایطی که براش اتفاق میفته، میگم یه آدم برای اینکه ممکنه برای یک خانومم اتفاق بیفته، با شرایطی که براش پیش میاد به این نقطه میرسه که میخواد نقطه بذاره آخر خط. این خیلی مسئله بود برای خود من، و چون حوزه روانشناسی حوزه بسیار گسترده‌ایه و راجع به بحث خودکشی پارت‌های مختلف اتفاقای مختلف رو بررسی می‌کنه، از کودکی بررسی می‌کنه میاد تا الان و خیلی گسترده است، ما احساس کردیم که اگر قرار بشه روانشناسی رو هم وارد این فضای جامعه شناسیمون بکنیم، اجتماعیمون بکنیم، ممکنه که نتونم این همخوانی که الان میبینید اون موقع داشته باشم، چون الان فوکوس شده روی قضیه و بود اجتماعیش. بود روانشناسی رو اگه میخواستیم ترکیب کنیم با این، بعد اپیزود دیوانه ما مثلا 6 تا اپیزود دیوانه وسط اینا یکی در میون میومد تا اون فضای در بیاد. این به خاطر همین بوده، نگاه خیلی دوری بهش داشتیم ولی واردش خیلی نشدیم چون دنیاش خیلی گسترده تر.
خستتون نمیکنم. برای سوال پایانی، چقدر جای ادبیات توی نمایش نامه های ما خالیه؟ من خودم معتقدم که ادبیات دراماتیک الزاماً باید ادبیات غنی به قول معروف هر کشوری هم پشتش باشه تا ادبیات دراماتیک تازه شکل بگیره، اما ما اینجا یه مقداری فکر میکنم خیلی به حوزه دراماتیکش توی تئاتر مخصوصا میپردازیم تا از ادبیات خودمون که بسیار هم غنی هست استفاده کنیم.
ببینید، ادبیات تئاتر نیاز به درام داره، چون اگر اون درام توی صحنه اتفاق نیفته تبدیل به کار فرم میشه، مثل خیلی کارهای فرمی که ما داریم میبینیم. ولی اثری که قرار نمایشی رو با یک مفهومی ارائه بده نیاز به درام داره. با این وجود من به عنوان یک کسی که شعر کار میکنه و داستان مینویسه، واقعا همیشه برام این دغدغه بوده که نیازه که ما ادبیات پشت سر خودمون رو خیلی بدونیم و بتونیم ازش وام بگیریم، بتونیم ازش کمک بگیریم. شعر به نظر من جز اون چیزایی که شاید خیلی کم توی اثر نمایشی سراغش رفتن، ولی به نظرم دنیای وسیعی شعر داریم ما که میتونه تبدیل به یک اثر دقیقا درام نمایشی بشه، یعنی نه فقط این که روی شعر کار خونده بشه یا به عنوان آواز خونده بشه یا یه نگاه گذرایی بهش داده بشه. میشه باهاش اپیزود تعریف کرد، میشه باهاش اومد روی صحنه و یک اتفاق درام رو ساخت. برای من همیشه هر وقت که بهرام کارای استاد بیضایی رو میخونم، هر بار که میخونم فکر میکنم که من هیچ وقت نمیتونم با اون زبان بنویسم، چون اون زبان مختص آقای بیضاییه و هیچ کس دیگه هم نمیتونه اون شکلی بنویسه، ولی تلاششو میشه کرد. قرار نیست که حتما با اون زبان فاخر نمایشنامه بنویسیم، ولی قرارم نیست ادبیاتی که وارد نمایشناممون میشه ادبیاتی باشه که خیلی گذرا و سطحی رد شده باشه و به عمق نرسیده باشه. ما نمایشنامه نویسای خیلی خوبی داریم و امیدوارم، از خودم شروع میکنم، من جوون این کار، تا بقیه دوستانی که به عنوان جوونای این عرصه دارن نمایشنامه نویسی میکنن، بتونیم به ادبیات غنی خودمون برگردیم و ازش وام بگیریم و فکر نکنیم که همه چی در نمایشنامه های خارجی گفته شده و میشه رفت اونا رو کار کردن، که دغدغه ها اینه که همه بهم میگن چرا پی اس خارجی کار نمیکنی. میگم نمیخوام، من میتونم از تو ادبیات خودم وقتی میتونم یه چیزی بکشم، وقتی تو جامعه خودم و دغدغه‌هایی که توی خودم توی این جامعه دارم یه چیزی رو بیارم رو صحنه، دلیلی نمیبینم توی یه متن خارجی پیداش کنم، چون فکر میکنم خیلی توانمندتر از این هاست عرصه نمایشنامه نویسی ما اگر بشه جدیش گرفت و اگر که خطوط زیادی که برای نمایشنامه نویسی وجود داره کم رنگ و کم رنگ تر بشه.
بسیار عالی، باز هم ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. کلام پایانی شما رو با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال میشنم.
قربون شما و مرسی. من از تمام بچه هایی که این وایس رو میشنوند، این مصاحبه رو میشنوند، دعوت میکنم که بیان کار ببینن، نه به خاطر اینکه کار خودمه، نه به خاطر زحمتی که براش کشیده شده، برای اینکه به خصوص در مورد پسرا همیشه فکر میکنن که هیچ خانومی هیچ وقت درکشون نمیکنه. خیلی دلم میخواد بیان ببینن و بدونن که باور کنن که یه جاهایی دیده میشن و باور کنن که خیلی چیزهایی که دغدغه هاشونه رو ما خانوم ها میدونیم، میشناسیم و بهش فکر میکنیم. مرسی.
خواهش میکنم. ما یعنی تیم آبای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.